بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
لکن الانصاف، مرحوم شیخ بعضی وقتا به گفته‌های خودش هم بازنگری میکنه، یعنی این یه روش تحقیق رو به ما یاد میده که به گفته‌هاتون همیشه مطلق جرا نباشید. از وقتا به گفته‌های خودتونم برگردید، بازنگری بکنید تا رشدتون همیشه باشه، همیشه خودتون رو فارغ التحصیل ندانید. ایشون قبلش گفت که ما احتمال ضرر وجوب و دفع نداره، عقل اینو نمیگه در احتمال ضرر دفع کن. در ضرر مزنون چرا، در ضرر مقتوع چرا، اما در ضرر مشکوک نه. الان برمیگرده میگه نه، ما یه مقدار به عقل خودمون و با مثالهای زندگی خودمون برگردیم میبینیم چرا در ضرر مشکوک هم عقل حکم داره. مثلا شما یه غذایی مشکوک به مسمومیت خیلی مونده میگه نخور. پس ما انصاف این است نه، این عقل و حکم داره. اما الان برمیگرده به خود انصاف خودش هم یه انصاف نشون میده. یعنی چه انصاف خودش هم انصاف نشون میده؟ یعنی این انصاف خودش رو هم یه بازنگری میکنه. میگه ببینید، عقل خود نحوه حکم عقل بعضی وقتا یک جنبه ایه. من یه نکته خدمتتون بگم تا این حرف شیخ فهمیده بشه، یک نکته اخلاقی هم داخلش هست. بعضی وقتا انسان قضاوتش یک بودیه، راست میگه ولی کامل نمیگه. میگه خب این فرد آدم مناسبی نیست چون بد اخلاق. خب درسته بد اخلاقه، اما نتیجه گیری این چه آدم مناسبی نیست فقط با یه صفت چه نمیشه. این راست گفتنه ولی ناقص گفتنه. همیشه باید در قضاوت، در داوری تمام ابعاد قضیه رو ببینیم. اون موقع میبینی بالانصاف قضاوت کردیم. یک دوستی داری 20 ساله دوستی، یه خطایی هم کرد. خب این 20 سال دوستی همراه با خطا یه قیمتی داره، میشه 19. اما شما بعض وقت اون خطای واحد رو بزرگ نمایی میکنی، بهش میدی 10. میگن گاهی اوقات
با یک اشتباه آدم 19 نمیشه، 0 میشه.
اون اشتباه بزرگه، اون اشتباه بزرگ رو کار نداریم. اون اشتباه سبب میشه تمام ساختمان رو خراب کنی. اون چکشه، تبره. این نه، تبر و چکشی نیست،
این چاقوه.
خب یعنی یک بادی نباید ببینی. اینه آقای من، حکم عقل دقت کنید، برگردیم به اصل بحث ما. عقل چه میگه؟ حتی در ضرر محتمل هم دفع و واجب دفع. عقل فقط جنبه من حیث و ضرر نگاه میکنه. ممکنه یک ضرری همراه با مصالح دیگر باشه، میگه من کاری ندارم، من من حیث این ضرر گفتم. مثلا من به شما میگم مسافرت امروز نرو ها، باران میباره شدید، در راه اذیت میشید. خب من از این جنبه نگاه کردم، اما نتیجه گیری شما فقط نباید به این جنبه باشه. ممکنه شما یک گول قطعی دادید باید برید، پس این همراه با این ضرر یه مصالح دیگری هم هست. عقل چه به شما میگه ضررهای محتمل رو هم دفع کن، این به ما هو ضرر میگه، نه به ما هو در کنار این ضرر ممکنه مصالح دیگری هم باشه. پس شر ممکنه بیاد بده چه درست این عقل این حرفو میزنه، ولیکن این یک بودی قضاوت کرد. با کنار ابعاد دیگر با هم بذاریم، نه این باید این کارو بکنیم. مثلا عقل میگه چه آقا چرا به فقیر کمک میکنیم، پول کم میشه. مثلا شر میگه خب این از این جنبه کم از جیب خودتو در دنیا نگاه کنی جمع میشه، ولیکن مصالحی داره، ذخیره آخرتت میشه. خدا این صدقه رو از شما به عنوان قرض قبول میکنه، پس کم نمیشی. با اون ابعاد نگاه کنی میبینی این ضرر رو شما متحمل میشی، به صدقه میدی به فقیر، چون ضرر نمیکنی. پس حکم عقل بعضی وقتا از یه بعد نگاه میکنه، میشه همونو قبول کرد. این که قبلا یه جمله ای داشت، من گفتم نگاه کنید ببینید آقا رضای همدانی چی میگه، نمیدونم نگاه کردید یا نه، وجوب و دفعهی عقلن لازم نمیاد به وجوب و دفعهی شرعن، از این جنبه بوده. ممکن عقل از یه بود گفته واجب و دفع، ولیکن حیثیات و ابعاد دیگر رو نگاه کنی ببینی نه، این من حیث و ضرر محتمل باید دفع می شردیم، اما من حیث و ضرر محتمل ما مصالح اخرى، اینو با هم مجموع در نظر بگیریم، نه باید همین کار رو بکنیم، اقدام بکنیم، نه اینکه خودمون رو از او چناره بکشیم.
همه جانبه
نگاه کنیم، به همین خاطر اونجا گفت که عقل اجر هم بگه واجب و دفعه ممکنه شر نجه. خب آقای من گوش کن، اونجا رو اول بخون بعد. و لا چن الانصاف، اول یه انصافی میگه انصافا الزام العقل به دفع ضرر المشکوک فی، عقلم الزام میکنه به انسان چه ضرری که در اون مشکوک دفع کنی. ما قبلا میگفتیم ضرر مزنون و ضرر مقتوع، میگه در ضررهای مشکوک هم انصافا عقل این الزامو داره که خودتو به ضررهای مشکوک هم ننداز. کل حکم مثلا مثل حکم به دفع ضرر متیقن، یعنی برای عقل فرق نمی کنه ضرر متیقن باشه، مظنون باشه، مشکوک باشه. ما در زندگی خودمونم یه غذای احتمال بدیم مسمومه، میگیم نخور. کما یعلم و بالوجدان، چنانچه بالوجدان این معلوم است، یه مثال وجدانی، یعنی همه از داخل دریافت میکنن این مثال رو، این در وجود مای این محتمل سمیه، وقتی یک مایه موجوده احتمال سم بودن میدی، ازا فرز تساوی احتمال من جمیع وجود، وقتی فرض کنیم که از تمام وجوه احتمال مساویه، یعنی 50-50، بازم عقل به شما چی میگه اینجا؟
نخور.
خب اینجا پس عقل به ضرر محتمل هم این الزام رو دارد. انصاف این است، این رد قبلی ما وارد نیست. لاچن، این لاچن این انصاف رو بررسی میکنه، میگه این انصاف رو گفتیم، لاچن عقل یک بودیه، اون بود یک از یه بود میخواد. لاچن حکم العقل به دفت به حتی در ضررهای متیقن هم اینطوری ها،
اونم از یه بود،
از یه بود، بله. در ضرر یقینی یقین داریم امروز برف میباره راه نرو، اما شما پسرت اونجاست، خانوادت اونوره، باید در برفی هم باشه بری برداره بیای، عقل میگه اذیت میشی، این راه برفیه. خب این از این بود میگه، شما مصالح دیگر رو در نظر بگیری میبینی نه، رفتنی هستی،
نه رفتنی و باید رفت.
لاکن حکم العقل به وجوب دفع ضرر متیقن، انما هوه به ملاحظت نفس ضرر دنیاوی من حیث هوه، فقط از با ملاحظه این عنوانه که این ضرر دنیاوی داره، از جهت این ضرر دنیاوی به شما میگه الزام است دفع کنی، فقط از این جنبه میگه. چما یحکمه به وجوب دفع ضرر اخروی چزالج، به وجوب ضرر اخروی هم همین نحو حکم میکنه عقل. عقل میگه اینجا اگاب است، شما چیکار کن؟ خودتو از اگاب پرهیز کن.
میشه این موضوع رو همزمان هم دنیا میشه نگاه کنم اخرویشو؟
میشه، ببین اینا چیز جدایی هن. میگه عقل چه حکم میکنه فقط از جنبه ضرر داشتن حکم میکنه. الا ببین، الا ممکن همراه با این ضرر یه مصالح دیگری هم باشه.
مصالح و کار
الا انه قد یتحد مع ضرر دنیوی، ببین یتحد همراه با این ضرر دنیوی ممکن متحد باشه، چه چیزی؟ عنوانون یترتب علیه نفع اخروی، یه عنوانی همراه با این باشه که منفعت اخروی هم بر او مترتب بشه. من حیث و ضررون، اما من حیث اون عنوان یه منفعت اخروی هم داره. اون وقت عقل میگه من نه، فلا یستقل العقل به وجوب دفعه. اینجا عقل مستقلا نمیتونه حکم کنه، دفعش واجبه. عقل میگه من از جنبه ضرر بهت گفتم، دقت کنید، عقل میگه من از جنبه ضرر بهت گفتم، من من حیث و نتیجه بهت نگفتم. شما از یه فردی مشورت میگیرید، اون فردی که مشاور شماست از یه جنبه به شما حرف میزنه، اون یکی هم از یه جنبه دیگری حرف میزنه. شما اید جنبه های مختلف رو با هم بذارید نتیجه گیری کنید. عقل میگه من از جنبه ضرر گفتم، یه عنوانی هم همراه با این ضرر متحده، من از اون جنبه چیزی نگفتم، انا ساکتون. ولذا به همین خاطر ببینید عقل نمیتونه بگه چه آقا قصاص بده، چون قصاص ضرر داره. از جنبه ضرر داشتن میتونه فقط بگه، اما همین قصاص عناوین دیگری هم همراهش هست. حیاتون لکم فی القصاص حیاتون، دقت کنید، خدای متعال در اون آیه میخواد عنوان دیگری رو همراه با قصاص بگه. میگه قصاص از یه جنبه مردنه، جان گرفتنه، از یه جنبه دیگر حیاته. از سه جنبه حیاته، اولا حیات جامعه است، در جامعه سبب میشه، میدونی چه، اگر حکم قصاص نباشه روح انتقام ممکنه عوض یک نفر 10 نفر از اون طایفه رو بکشه، چنانچه در جاهلیت همین اتفاق میافتاد. یک نفر رو از این طایفه میکشتن، اون صاحبان خون میومدن از اون طایفه عوض یک نفر. پس این خود این قصاص محدود سازیه، پس حیات برای اون یکی ها، فقط یه نفر از بین میره، برای دیگران حیاته. این از یه جنبه. جنبه دوم، خود حکم قصاص حیاته. فرد قاتل وقتی بفهمه قبل از قتلش اینو میدونه چه اجرا میکنن، اگر در یه جامعه‌ای بدونه چه، خلاصه قصاص اجرا میشه ها، این به این راحتی جرأت نمیکنه بیاد آدم بکشه. پس حکم قصاص حیات مقتولم است، یعنی بازدارنده ام است. پس یه بازدارنده برای اینکه قتل اتفاق نیفته، یکی بازدارنده است که عوضی قتل‌های زیاد اتفاق نیفته. این یه جنبه هایی است، جنبه های دیگری هم داره. و لکم فی القصاص حیاتون، اما شما ممکنه از یه جنبه نگاه کنید، چنانچه بعضی اسلام های رحمانی از این جنبه نگاه کردن، چه انگار مثلا جان یک نفر رو بگیریم، این جنبه رو نگاه میکنن. خب همراه با این جنبه عناوینی دیگری هم متحده با او. قرآن چه زیبا میگه، و لکم فی القصاص حیاتون، حیات. خب ولذا لا ینکر العقل، به همین خاطر عقل منکر این مسئله نیست. امر الشارع به تسلیم نفس للحدود والقصاص، چه شارع امر کرده به انسان جان خودش رو برای حدود و قصاص تسلیم کنه. اون منظور از جان خودش رو، یعنی قاتل خودش رو تسلیم این اولیای مقتول کنه، یا فردی که مثلا یک گناه کبیره انجام داده خودش رو تسلیم حاکم کنه تا اجرای حد کنه. اینا منافع دارن. و تعریف، یا جان خودش رو، شارع گفته جان خودت رو در معرض جهاد و اکراه علال قتل و علال ارتداد، جان خودش در معرض جهاد و اکراه، این جهاد علال قتل، اکراه علال ارتداد. وقتی شما جهاد دستور شارع هست که برید جهاد، خب در معرض قتل خودشو قرار میدی. درسته در معرض قتل از یک جنبه نگاه کنی ضرره، از یک جنبه نگاه کنی ضرره، در معرض تهلوچه است. ببینید آیه تهلوچه رو اونجا بخون، لا تلکو و عیدی کمین تله، میری جهاد خودتو در معرض چی قرار میدی؟ خب میگیم نه، این از یه جنبه‌ای در معرض جنبه‌های دیگر عنوان مد عزت مسلمین، دفاع از ناموس، زمینه برای جرأت نکردن دشمنان، اینا جنبه‌های عنوان جهاد عزتی است برای مسلمین میاره. دیگه طرف در خوابم نمی‌بینه باید حمله کنه. اگر ما در جهاد سست و شل بشیم، اون در خواب نه، در عمل هم وارد میشه به تجاوز و غارت. اما اگر بدونه چه یک ضربه بخوره 10 تا میخوره، این دیگه در خوابم نمیبینه. خب تعریض ها فلجهاد اکراه خوشش نمیاد دیگه. اکراه علی القتل یعنی در این حال که این عبارت اخرای جهاده. شما در قرآن آیه جهاد میدید چجور اومده؟ کتب علیکم القتال و هو کره لکم. انسان خودشو جهاد میکنه، یعنی چه عبارت اخرایش، یعنی در این حال که خوشش نمیاد در معرض قتل قرار میده. اکراه اینجا یعنی ناخوشایندی، به معنای اجبار نیست. از اونجا به ادامهش داره که اصلا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم. او تعریض ها علل ارتداد، این یه چیز جدایی است. شخصی که مرتده خودشو در معرض حاکم قرار میده که من مرتد شدم. البته من این مثال آخری رو قبول ندارم. این آیا واقعا شخص مرتد باید اظهار ارتداد کنه تا کشته بشه؟ توضیح میدم. ببینید در روایات ما در دوران رسول اکرم اصحاب می اومدن گناهانشون رو اعتراف میکردن تا اجرای حد بشه، خودشون رو در معرض ضرر قرار میدادن، شلاق میخوردن، یا مرتد بود مثلا کشته میشدن. اما این احساس اونها این بود که کفاره للذنوب، یعنی در معرض قرار گرفتن کفاره ذنوب. بله اون خب للها اونجا برای نبی نیست، نبی میخواد ادرا بکنه نه اینکه ببخشه. بخشیدن مربوط به توبه اوناست، انگار اینا یه نوع توبه میدونستن. دقت کنید، نه اینکه به پیامبر میگفتن مرا ببخش، انگار مصداق توبه رو چی میدونستن؟ مصداق توبه رو در معرض اجرای حد قرار دادن میدونستن. خب در معرض اجرای حد قرار دادن خودش ضرر، آخه ضرر بدنیه دیگه، شلاق میخوره یا حبس میشه هرچی. میگه عنوان دیگری هم کنارش هست، آخه اون عنوان چیه؟ کفارتون به ذنوب، پاک میشه.
میگه میکشنش چی؟
اونم پاک میشه دیگه در آخرت.
چرا پاک چرا یه آدم میخواد دینش رو از کنه باید کشته شه؟
بله نه خودش
این جوونی واقعا من پرسید من موندم
مرتد شده دیگه.
بابا چرا بکشیش؟ نمیخواد مسلمان باشه، چرا من باید بکشم؟
خب اظهار نکن میجه، ما کاری ندارم، اظهار نکن، اظهار نکن در جامعه. ارتداد
آقا میفهمن دیگه.
آقای من
آقا مادر پدر این جواب میفهمن زردن پلیس آقا این جواب
مرده. یه نکته سوال بپرسم، شما یک داروهایی به جامعه میفروشید، متخصص تشخیص داده این دارو مضر، ولی میشه چه اشکال داره من میفروشم دیگه آزادم، چی کار میکنی؟
این که کار بدیه این با.
نه نه چی کار میکنی اونجا؟ مجازاتش میکنی یا نه؟
آره.
چرا؟
جامعه ضرر داره.
این اظهار ارتداد ضرره، خود ارتداد ضرر نیست، ضرر اصلا به خودش ضرره. حکم برای اظهاره نه خود ارتداد.
الان دیگه اظهار مسلمانیه.
دقت کنید ها، احکام ارتداد به اظهار میخوره نه خود ارتداد.
یعنی الان تو جمهوری اسلامی یه نفر الان فرد صبح شد مسیحی،
بعد مرتد میشه. مرتد
میشه. نه نجدی هیچ کاری
نشه. نه نجدی کسی نمیفهمه چه واقع خودشه.
میفهمه.
نه خب اظهار نکنید. اظهار نکنین چه کسی میفهمه؟
بشینه صحبت کنه گفتگو کنه.
خب این بحث رو بعدم میکنیم یه لحظه صبر کنید. خب آقای من اومانیستی فش نکن، حیات مال خداست.
اون جوونه گاز آقا نمیفهمه.
میدونم ما کار بگو اول بگو چه عالم محورش خداست یا انسانه.
ما اصلا قبول
ندارم یه انسانه. خب پس از اول کارتو جدا کرده ای. ما میگیم محور عالم خداست نه انسان. جوون اسلامی حرف میزنه، اومانیستی فکر میکنه. این مشکلش اینجاست، فکر میکنه اسلامی حرف میزنه، اومانیستی فکر میکنه اسلامی حرف میزنه. اومانیست یعنی چی؟ یعنی انسان محوری. ما خدا محوریم نه انسان محور. به همه خاطر ببینید کل عالم ملک خداست. اعضا امانت توست. میتونی اعضا رو ببری بدی به کسی دیگر؟ میگم بدن مال خود منه دیگر. الان اونایی که بی عفتی میکنن استدلالشون چیه؟ میگم بدن مال خودمه، دوست دارم به کسی دیگه میدم. جواب شما چیه؟ میگم بدن مال خودت نیست، امانت خداست برایشون، در دست تو. بله اگر بدن مال خودت ان ناس مسلطون علی امواله. ما بدن رو مال شخص نمیدونیم.
اصل توحید براش
خب بله دیگه مشکل همونجاست. مشکل الان اومانیسته نه احکام، فکر نیست. ما باید از اونجا شروع کنیم که آقا بدن مال توست یا امانت توست. روشنه؟ خب وحی نیزن با این مثال هایی که عرض کردیم خدمتون فزرر دنیاوی یلمکتو، اصلا زرر دنیاوی که حتی قطعی هم نست، به درجه قطع هم نرسیده، زرر دنیاوی یک مکتوه. خودت رو در معرض کشتن قرار بده در قطع، در جهات، این دیگه زرر دنیاوی مکتوه. یجوز ان یبیعه شارع، جایز همین زرر رو شارع برای انسان مباح کنه، به جایب ندار این زرر رو متحمل شو. لمصلحتن، پس در ضرر دنیوی قطعی ممکنه انسان مرتکب بشه. لمصلحتن، روشنه؟ فاباحتو، پس شاره بیاد برای انسان مباح کنه ضرر مشکوک رو. شاره اومده ضرر مشکوک رو مباح کرده دیگه. میدونید کجا؟ همین ادله براءت کل شیء نچه حلال حتی تعرف انه حرام، همه اینها یعنی ضرر مشکوک رو برای شما چی کردم؟ مباح کردم. چرا؟ چند مصلحت ممکنه، من فرضی میگم، شیخ فرضی میگه، ممکنه مساله دیگری هم باشه. اولا سخت گیری نشه بر انسان ها، هر انسانی ضرر مشکوک رو هم رعایت کنه دیگه همیشه باید در رعایت ضررها ببونه. هر چیز رو احتمال میده مشکوک و ضرر، باید احتیاط کنه، زندگی نمیتونه بکنه چه. پس یه مصلحت تسهیل بهش میگن، آسانگیری. یا مثال دیگر لمصلحت ترخیص للعباد، به خاطر اینکه یک رخصتی بر انسان ها باشه. اون غیر ها من المثال، این اولا به جواز، در قطعیش امکان داره، در احتمالیش اولویت داره به طریق اولاست. پس ببینید ما شیخ با این جواب آخری که امروز داد نگفت عقل هم میگه دفع ضرر واجبه در ضررهای مشکوک، میگه بله قبول داریم این عقل میگه، اما عقل از یه بود میگه، ممکنه کنار این مساله دیگری هم باشه. این البته این میدونید این قبولش معناشیه، معناش این است که گپ اگاب بلا بیان رو گذاشت کنار، در این ضررهای مشکوک گپه اگاب بلا بیان رو گذاشت کنار، از سه چیزی استفاده کرد.
دلیل نقلی
اومد گفت شر چه گفته در شبهات تحریمی یه حلالون، از اونها میفهمیم بس یه عنوان مصلحتی هم در اینها هست. این معنای این جمله اینه. خب آخرین اشکال اینه مونده، بحث ما خلط نکنید، شبهات موضوعی است. شبهات موضوعیه که احتمال حرمت بدیم. میگه ببینید من در یه فرضی شروع کنم، در اون یکی فرضها رو هم بهش ملحق میکنم، چون در یه فرضی قبول کنی همه رو باید قبول کنی. یه وقت شما یقین داری به ضرر، اینو کار داری. یه وقت ظن معتبر داری به ضرر، اینم کاری نداره. یقین و ظن معتبر. یه وقت ظن غیر معتبر داری. دو سه نفر فاسق به شما گفتن آقا این راه خطرناکه نرو. اگر عادل میگفتن میشد بیینه. اگر واقعا اخبار متواتر شنیده ای اونجا راهزنهایی همه رو میکشن یا پولاشون رو غصب میکنن غارت میکنن، شنیده ای خبر متواتری میشه یقین. یقین و ظن معتبر رو بذار کنار. اما دو سه نفر فاسق شما میشناسید، فاسقن، دروغ هم میگن، اما اینجا به شما میگن این راهو امروز نرو. خب برای شما چی میاد الان تو ذهنتون؟ یک ظنی میاد اما معتبر نیست، میگه عادل نیست، فاسقن. خب میگه عقل اینجا چی میگه؟ عقل میگه چی؟ ببینید این چون ظن داری به ضرر، خب باید دفع کنی، مظنون و ضرره. چه ربطی به بحث ما داره؟ ما در مشکوک بحث میکنیم، شبهه است. میگه در بحث شما بین ظن و شک فرقی نیست. ظن غیر معتبر در حکم چیه؟ در حکم شک. پس اگر در ظن قبول کنید باید در چه چیزی هم قبول کنید؟ در شک. خب اینجا هم به شرح ظن شما شک در حرمت دارید، اینو عوض کنید. دقت کنید، شک در حرمت رو عوض کنید، در اون مصداق بحث نکنید. ظن به حرمت دارید، ظن غیر معتبر به حرمت دارید، در اون مصداق بحث کنید. من مثال عرفی زدم تا بیایم اینجا. ظن غیر معتبر دارید چه؟ این گوشت خرگوشه نمیشه خورد. نمیدونی ها گوشت خرگوشه، شاید گوشت خرگوشه، شاید گوشت گوسفند، شبهه موضوعی داری. اما ظن غیر معتبر داری چه؟ این گوشت خرگوشه. خب در اونجا همین بحث رو اجرا کن. خب در همونجا همین بحث رو اجرا کنی، شک هم به اون ملحق کن. پس شما چه گفتید؟ در شبهات تحریمیه موضوعی براءت، نه در شبهات تحریمیه موضوعی احتیاط. تحلیلش چیه؟ تحلیلش از ظن وارد میشیم. چون ببینید یه نکته بین پرانتز میگم، وقتی ما بگیم شبهه، اعم از شک و ظن غیر معتبره. یه وقت 50-50 احتمال میدم، یه وقت نه 70% احتمال میدم این گوشت خرگوشه، ولی ظن غیر معتبره. اینم داخل چیه؟ شبهاته. میگه ما در ظن شحل کردیم، در شکش هم همینطور. شیخ جواب میده، دقت کنید به جواب شیخ. میگه شما کلا سر ما اول گذاشتید. شک فل حرمت داریم ما، نه شک فل ضرر. هر حرامی داخلش ضرر دنیوی نیست. شما یه مفروغون ان گرفتید، انگار تمام حرام ها داخلش ضرر دنیاویه. ممکنه یه حرامی باشه لذت دنیاوی داشته باشه، نه ضرر دنیاوی. شما خیال میکنید هر حرامی کنارش ضرر دنیاوی هست، میگید پس ظن به حرام مساویست به ظن به ضرر. بعد استدلالتون ادامه میدید. ما این قسمت رو قبول نداریم که ظن به حرام مساویست با ظن به ضرر دنیاوی. اگاب که نیست، چون ظن به حرام مساوی با ظن به اگاب نیست. قاعده گپ اگاب بلا بیان میگه اصلا اگاب اینجا نیست. شما اصلا اگاب رو نفی میکنید. ظن به حرام حتی ظن به ضرر هم نیست، چون هر حرامی مساوی با ضرر نیست. دقت کنید، ما اینکه در شیعه معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسده، نه به معنای تابع مزار رو مفسده های دنیوی است. مصالح عامه، ممکنه یک حرامی از باب اینکه شما رو از یاد خدا غفلت میکنه حرام باشه، نه ضرر دنیوی داشته باشه. مثلا ممکنه موسیقی ضرر دنیوی نداشته باشه، ممکنم داشته باشه، کاری ندارم، اما خلاصه بعضی موسیقی ها انسان رو از یاد خدا غافل میکنه، فراموش میکنه خدا رو. بعضی ترانه ها هستن انسان به هیجان و شهوات متصل میشه، به یک چیزای دیگری فکر میکنه، از به حالت لهو میاد، در حالت لهو به سر میبره. خب ممکنه ضرر دنیاوی هم نداشته باشه. پس حرمت مساوی با ضرر نیست، نمیتونی نتیجه بگیری. دو، دقت کنید، اگر از باب ضرر میخواهید بحث و ادامه بدهید، زن به ضرر، یعنی لو سلم ناچه، حرمت مساوی با ضرره. زن به ضرر حکمش با شک به ضرر جداست. ما اینو قبول نداریم، اینا با هم جد یکی هست دیگه. مظنون و ضرر رو از شما میپذیریم، مشکوک و ضرر رو میذاریم کنار. اگر از باب چی بری جلو؟ از باب ضرر. بخونیم. فاین گلتم، اگر شما بیایید یه اشکالی به ما بکنید، آقای من اینجا بنویسید این فاین گلتم میخواد احتیاط رو نتیجه بگیرد. احتیاط در کجا؟ در شبهات موضوعیه. از چه راهی وارد میشه؟ از راه مساوی بودن حرمت با ضرر. میگه احتمال الضرر یعنی احتمال الحرمت و بالعکس. فاین گلتا اذا فرضنا قیام اماره غیر معتبره علی الحرمه. ببینید وقتی ما فرض کردیم یه اماره غیر معتبره، یعنی مثلا سه نفر فاسق، اینجا اماره به معنای اصطلاحی نیست، اماره لغوی، یعنی یک نشانه غیر معتبری بر حرمت داریم. فیزن و ضرره، ما زن به ضرر میکنیم، یا فیزن و ضرره، زن میشه مزنون، ببخشید ضرر میشه مزنون، فیجب دفعه، واجب دفع کنیم. خب شما در زن پیاده کردید، شبهات اعم از زن و شکه، میگه فیجب ما انعقاد الاجماع الا عدم الفرق بین شکه و زن غیر المعتبر. این گلتا گلنا، جوابش این است از زن و بالحرمه لا یستلزم از زن به ضرر. اینجا کلا سر ما گذاشتید، زن به حرمت مستلزم زن به ضرر نیست. من احتمال حرمت میدم، خیلی حرام ها هستن لذت دنیاین، ولی خدا گفته درست لذت دنیاین، آخرت تو میسوزانن. روشنه؟ اما الاخروی فلان المفروض عدم البیان. ضرر اخروی چه اینجا نیست، چون فرض این است بیانی نیست. فیقبه العقاب. اما دنیوی، من این دنیوی رو زیاد توضیح دادم دیگه، فلان الحرمه لا تلازم الضرر الدنیوی، این ملازم هم نیستن. اینو دقت کنید، مادی گرایی نگاه کردن به احکام دین، یعنی انگار تمام احکام دین محرماتش باید همراه با چی باشه؟ ضرر دنیوی. نه، همراه با مفسده است، نه ضرر دنیوی. مفسده مساوی با ضرر دنیوی نیست. بله اصلا، بله گت و به های زن لایوز لازمه، اصلا مقتوع الحرمه هم ملازم با ضرر نیست. ممکنه یه چیزی قطعا حرام باشه لاچن ضرر دنیوی نداشته باشه. مثال زدم دیروز، ربا، بیع ربوی، نه قرض ربوی. قرض ربوی ممکنه ما بیاییم اوگلایی ضرر براش مطرح کنیم، اما بیع ربوی صرف تعبده، هیچ ضرری نداره، حرام شده. نه اینکه مفسده نداره، ضرر نداره، ضرر دنیوی نداره. اینا عبارت های دیگری هستن. لاحتمال انحصار المفسده، چون ممکنه مفسده داشته باشه. ما شیعه هستیم، احکام رو تابع مصالح و مفاسد میدونیم، اما نه تابع مضرات و منافع دنیوی. لئن احتمال انحصار المفسده در اون چیزی که متعلق به امور اخروی باشه، روح ما رو فاسد کنه یه چیزی، به ضرر کار نداره، ما رو از عمل کردن به نماز واداره، یه اعمالی ممکنه سبب بشه نماز صبح منقضا بشه، اینم ضرره، اما ضرر اخرویه. این جواب اصلی ما اینه، اینو خیلی بررسی کنید، مفسده و مصلحت منحصر در ضرر و منفعت دنیوی نیست، احکام تابع مصالح و مفاسده، نه تابع مزار رو منافع دنیوی. ولو فرض، اگر حرف شما رو هم فرض کنیم، ولو فرض حسود و زن به ضرر دنیوی، خب اینجا ما فرق میذاریم، فلا محیزن التزام حرمته، بله ملتزم میشیم حرام، اگر ضرر دنیوی داره زن داریم به درجه زن رسیده، چه سایر ما زن نفیه ضرر دنیوی، مثل سایر جاهایی که مزنون و ضرره من الحرکات و سکنات، بله محیزن چاره نیست. یعنی اگر شما بیایید این ملازمه رو اینجا زیرش خط بزن، دیگه ربطی به شکی نداره، دیگه در محدوده ضرر ما قائل میشیم، بله این ضرر رو از خودت دفع کن. بله به خاطر عقل، دیگه عقل میگه یجب دفع به ضرر محتمل، ما میگیم نه، ضرر محتمل اگر در درجه مشکوک باشه نه،
این
دو با فرض کردیم، این حکم عقل رو قبول کرده ایم، یعنی این عقل که حکم میکنه واجب دفع ضرر محتمل، ما اینو تصحیح کردیم، میگیم عقل حکم میکنه واجب دفع ضرر مظنون، به این حد قبول کردیم از شما. البته در در حرمت ما ملازمه به درد ما، به درد شما نمیخوره در شبهات ما، چون ما در شبهات موضوعی زن شکی در حرمت داریم، نه در به ضرر ربطی نداره، بله اگر این حرفو قبول کردید فقط مظنون الحرمت ها میشه، باید احتیاط روشنه،
مظنون
الحرمت هایی که احتمال ضرر دنیایی داشت. احسنت، اگر احتمال ضرر دنیایی نداشت بله هیچ. احسنت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.